بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوی. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلواتی هدیه به عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت. در مقدمه بحثی هستیم که نیاز به واکاوی اینکه ما چرا امام نیاز داریم. این یک درد مشترک طول تاریخ تشیع و اسلام. موضوع این بحث این نیست که امام اول چه کسی است. موضوع کیفیت تمسک و التزام به ولایت اهل بیته که هم جنبه تئوری داره، هم جنبه عملی، هم معرفتیه، هم کاربردی. عرض کردیم محضر مبارک شما که ما امام نمیخوایم برای اینکه گیاهان دارویی ازش استعلام کنیم یا نقش یک آشپز رو ایفا کنه یا یک مهندس برق و مکانیک و یا امثال اینا. البته ممکنه کسی از موضوعات از این دست هم از امام سوال کنه یا خود امام صلاح بدونه در این موضوعات ورود کنه و هرچه بیان کنه هم حقه چون معصومه. اما بنای کلیش نیست نیاز اون چیزی که ما اضطرار به وجود امام معصوم داریم. اضطرار به وجود ها، نگفتم اضطرار به حضور فیزیکی، اضطرار به وجودش داریم. این به خاطر هدایت و سعادت ماست. چه الان که او رو نمیبینیم او مسدد ماست، اداره میکنه ما رو، دعا میکنه ما رو. قرآن نشون میده گاهی یه مؤمنی سرخوش، راضی، حالش خوبه، آرامش داره چون پیغمبر دعاش کرد. ما قبول داریم که فلان قرصو بخوریم نقش مسکن داره. امام زمان اگر دعا کنه چه اتفاقی میفته؟ یک جنبه این بخش تحصیلی ما از امام نیست، مثلا سواد یاد بگیریم، درس به ما بده. خود حضورش خیلی برکات داره. فرمود که پیغمبر خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. خدا هر کاری میخواد واسه این بنده داد بکنی بکن. این دعای پیغمبری اثر وجودی داره. از اینا زکاتشون و مالیاتشون و خمسشون و نمیدونم انفاقشون و اینجا البته راجع به زکاته ولی همه اینا هست. بگیر که پاکشون کنی، تزکیهشون کنی، بعد صل علیهم یعنی دعا کن اینا رو. یعنی مثلا همین آدم فکر کنه که امام زمان ارواحنا فدان امشب به اسم ما رو دعا کنه. یه وقتی دعا بالاتر از استجابته. وقت میگم من مثلا فلان ماشین رو میخوام، یه وقت میگم امام زمان سلام الله علیه اسم منو ببره منو دعا کنه. حالا چی دعا کنه که او که کریمه، اما من دیگه به باقیش کار ندارم. مثلا این یه جنبه های اینطوری هست که حالا تو بحث ما نمیدونم فرصت کنیم بیایم یا نه، که اصلا برکات مختلف داره. اونو بذاریم کنار. ما برای هدایت و سعادتمون در یک هیته‌ای خواستم بگم، هیته ها در این حد ساده سطح پایینی که بنده دارم عرض بکنم و فهم منه نیست، که میگن برای سعادتمون بعد از امام استعلام کنیم، امام صرفا یه معلم نیست آقا، یه معلم مهربون نیست امام، این هم جزء جنبه هاشه. حالا فعلا اون جنبه اعلا رو رها میکنم، فقط خواستم بگم اونا هم هست که تو بحث ما نیست. ما هر کار کنیم آخر سرم این بحثمون خاک بر سره، چون کسی که قصور ذاتی داره داره در مورد اون که علو ذاتی داره میخواد حرف بزنه، هرچی بگم کمه، از این دهان بزرگی برای او در نمیان. اقول و انت سمگد اون کلا ولا، من آخه چی به تو بگم؟ مثلا شما فرض کنید من بخوام از شما تعریف کنم، میگم گریه کنه اهل بیته، ببین تصویر اون کسی که شما رو نمیشناسه، میگم خیلی منصفه، خیلی مهربونه. میبینی کسی که نمیشناسه شما تو ذهنش بالا میری، بعد ابن ابوالحدید میگه من چی به تو بگم یا علی که تو بالا بری؟ کدوم لفظو بگم تو رو بالا میبره؟ چی دارم بگم؟ اقول انت سمیدم، بگم مثلا تو شجاعی؟ اگر وصف شجاعت و خدا جون بهش بده میگه علی با ماست، یعنی با علی شجاعت علو پیدا کرده، چون این اوصاف به مصادیقشون رشد میکنه. کرامت هم همینطور، بقیه اوصاف هم همینطور. لذا ما هرچی بگیم پایینه. به قول ابراهانی اندلوسی که شاید ده دفعه همینجا من خوندمش، میگه ان نور و انت و کل نورن ظلمتون، نور توی و باقی نورها تاریکی هن، نکم فروغ هن. و الفوق و انت، بالا توی و کل فوقن دونو، بالاهای دیگه پایینن نه پایین ترن. لذا برای اینکه این شائبه پیش نیاد، بعضی از اهل علم نمیگن الله اعلم آخر نامه، گرچه اونجا هم منظور افضل افعل تعیینه نه تفضیل، اونجا هم یعنی الله عالم است، غیر الله عالم نی. اما گاهی برای اینکه این شائبه پیش نیاد، پایان استفتاه سوال و جواب نمیگه والله العالم، اون عالمه ما جاهلیم. یه کسی یه وقت فکر نکنه او بیشتر میدونه، مثلا نسبت قیاس. علت ممنوعیت قیاس اهل بیت با دیگران، تازه این اهل بیت که عبد خدا همینه، چون نسبتی برای قیاس پیدا نمیکنه. شما میخوای قیاس کنی باید از یک جهتی قیاس کنی دیگه. عرض کردیم محضر شما که چرا با امام غیر قابل قیاسه، چون امام ورودیاش با ما فرق میکنه، مرحله یک. بعد این ورودی ها برای یک معصومه، ورودیاش فرق میکنه، یعنی امام فقط این ظواهر آیات و روایات دستش نیست، امام خودش تولید کننده است، اون روایات مال امامه. امام از افقی نگاه میکنه که ما نمیتونیم ببینیم، امام ملهمه، امام بلندگوی خداست، سخنگوی خداست. ما چی میدونیم؟ لذا قابل قیاس نیستیم. اینجوری نیست که من و شما و ایشون و اون یکی ببینیم کی با سوادتره، کی با استعدادتره، بهتر این متون رو میفهمه. اونا لحظه‌ای بهشون افاضه میشه، نقر دارن، نکت دارن، روایت ببین، بلکه به اراده علم پیدا میکنن. و البته بگم این خودش از اون جاهای کمر شکنه. اگه به من و شما بگن اراده کنی قیمت دلار فردا معلومه چقدره، پس فردا معلومه چقدره، خب آدما میتونن خیلی زندگیشون، کلی فیلم سینمایی ساخته شده برای کسی که روزنامه فردا رو امروز با خبره. امام اراده کنه همه چیز میدونه. اما اگر جای پیغمبر بخوابوننش، اراده نمیکنه ببینه میکشنم یا نمیکشن، اراده کنه متوجه میشه. ازا شاو و ان یعلم و علم، ولی اراده خیلی خیلی نفسشون تو دستشون مثل مومه. ما چه قابل قیاسیم با اونا؟ ازا یه سری از کارهایی که اونا میکنن برای ما قفل، اصلا اون مراحل قابل تأثیر نیست اصلا. نمونه های رو دیشب عرض کرد. بعد اومدیم عرض کردیم نمونه های هم قابل تحسین. قابل تحسین یعنی میشه یه اندکی به سمت شرکت کرد و از ما همینو خواستن، با حفظ این توجه که کسی اهل بیت نیست. نه اینکه اونا میخواستن میگن ما بالاتریم، کسی مثل ما نیست، چون کسی اونجوری خیال کنه به غلط میره. مرحله دوم اون جایی که ما اگر سیره امام، شیوه امام، ذائقه امامو بچشیم، جامعه میشه گلستان، ایران میشه مرکز توریسم دنیا. از ابنیه جذابتر انسان شکوهمنده. قدیما که دستکاری نشده بود خیلی چیزا، برای حاج مله هادی سبزواری اهل علم میرفتن سبزوار درس میخوندن، برای میرزای شیرازی میرفتن سامرا. حوزه آدم بود نه حوزه مکان، کما اینکه شما حساب کنید انشالله امام زمان ظهور کنن، شما نمیگید علم کجاست، علم اونجاست که امام هست. انسان شکوهمنده، انسان دیدنیه. یک کمی جامعه ما تو سیره اهل بیت که حالا یه اندک شمشب باز میکنم یه ذره شبیه بشه، همه میان ما رو تماشا کنن. حالا نمیگه ما این کار رو کنیم که ما رو تماشا کنن، بیچاره اون کسی که به فکر جذبه. ما بعد خودمون رو درست کنیم، اثرش اینه که دیگران هم برکت میکنه، دیگران هم به در خانه اهل بیت میان. یه نمونه عرض کردیم برای اینکه جا بیفته این عنوانه که آقا خیلی وقتا ما یه گزاره‌های درستی داریم، تصمیمات غلطی روش میگیریم، که عرض کردیم گاهی شیعیان امیرالمومنین با دشمنان امیرالمومنین همین اشتباهی رو میکنن. اینو دیشب اشاره کردم ولی یه تبصره میخوام بهش بزنم. قاتل حضرت زهرا به پیغمبر یه حرف درستی زد با یه تصمیم غلط، گفت اینا کفاری هن که ما رو از مکه بیرون کردن، اموالمون رو بالا کشیدن. این جمله درست، ولی تصمیمش این بود که الان حق نداری سوال کنی. چه میگفت الان حق نداری سوال کنی، چه میگفت الان حق نداری بجنگی، بی خود گفته بود. این ربط اون قبلیه نداشت، اون جمله قبلی درست بود، این نتیجهش نبود. باید آقا جان بفرمایید من چیکار کنم. شیعیان امیرالمومنین هم اومدن به امام حسن گفتن که این معاویه طاغوته. این جمله درست بود، پس نباید آتش بس امضا کنی. این غلط بود. سید الشهدا 10 سال امام بود، مگه با معاویه جنگید؟ نه اینکه سید الشهدا معاویه را طاغوت نمیدونست، نه اینکه بغض نداشت از او. اون جمله اولی درست بود، این تصمیم بعدی، این تکلیف بعدی گیر داشت. تکلیفم که میگیم منظورمون مشقت نیست، تکلیف یعنی التفات. اگر انشالله خدا به ما منت بذاره امام زمان ارواح نافدا ظهور کنه، از نزدیک ببینیمش ملموس، بعد بگه شب باید شام بیای خونه ما، هیچکی نمیگه یعنی چی باید، یعنی چی امر و نهی، یعنی چی. اینجا میگه فدات بشم، آدم حسابم کردی، التفات کردی. یه دعوتنامه بنویسن به مناسبت ظهور قطب عالم امکان مهدی زهرا سلام الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وجود مبارک حجت ابن الحسن شما رو به یک ضیافت شام دعوت کرد. 100,000 دفعه آدم این دعوتنامه رو نگاه میکنه، اونجا نمیگه یعنی چی باید بیای. بایدی که داریم میگیم تو تکلیف، تکلیفی است که خدا تعیین میکنه، یعنی التفاتی که آدم اگر ملتفت بشه جون میده، یهو عشق میکنه، کیف میکنه. خدایی که برای ما تکلیف درست کنه بخواد حال ما رو بگیره، اون لایق پرستیدن نیست، اون بوته، اون ابلیسه. خدایی که برای ما تکلیف درست میکنه، این واجبه، اون حرامه، از سر لطف، مرحمت، حکمت، وگرنه خدا به چه دردی میخوره. لذا تکالیفش، هر یه دونه از تکالیفش رو اگر من ملتفت باشم، مثل دعوت شام خونه امام زمان، باید به شوق بیام که عجب یه تکلیف دیگه من آدم حساب کرده، یه سفره دیگه برام باز کرد. وگرنه این نمازی که من میخونم به درد خودم و مثل شما هم نمیخوره. چه مثل خدایی که غنیه بزادی نماز هم به چه درد او میخوره؟ این نماز برای منه. تکلیف هم که میگیم هی تکلیف اون مشقته، تکلیف شب و 62 بار از تسبیح کبرا با 4 تا مداد مختلف رنگ برایم بنویس که خواسته سر کار بذاره ما رو 3 ساعت بشینیم، مثلا اینجوری نی. تکلیف از سر حکمت و لطف و مرحمت، از سر عنایت، از سر توجه آدم حساب کرد. خیلی وقت اشتباهات ما اینه که بر اساس گزاره درست روش تسبیح غلط داریم و اینجا اون نقطه است که اگه توجه ولایت معصومین بکنیم کم میشه. حالا مثال میزنم، منتها چون اینجا یه محل بزنگاهیه زیاد اتفاق میفته تو مسائل سیاسی که خیلی این اشتباه رخ میده، اینجا یه قدری تمرکز میکنه. من الان عمد داشتم بگم عمر و شیعیان یه اشتباه کردن در این یه موضوع، که بعد بگم اما این به این معنی نیست که ما به اون شیعیانم بغض پیدا کنیم. یا آقا اینا یه اشتباه کردن. خب آقا ما که هم وقت حالا داریم کسی با معصوم مقایسه نکن. خب اشتباه کردن، شاید توبه کردن. اگر قرار یکی با یه اشتباه خط بخوره، خب اصلا کدوم هیئت باید کی سخنرانی میکرد و کی میشنید، تو کدوم شهر، تو کدوم کشور، کی خطا نداره؟ الان تو فضای سیاسی ما اینجوریه که دائم یه دستن از حرکات و کلمات و توییت دیگران و سخنرانی دیگران و کلیپ دیگران اسکرین شات و سیو از و فلان میگیرن برای مبادا که یه وقت یه حرفی زد بگن تو همونی که فلان جا اون سوتی رو دادی، به فرض که اون سوتی هم داده. بابا داده که داده، حالا این یکی کلامش ببین درسته یا غلطه. تو چه معصومی هستی؟ تو تا حالا گناه نکردی؟ تو حالا خطا نکردی؟ این همون قیاس با معصومه. شما توقع داشتید که معصوم باشه طرف. حبیب ابن مظاهر من این معصوم بوده، بهترین یاران اهل بیت شاید 100 دفعه توبه کرده باشن، ما نمیدونیم. که به بهانه اینکه یه بار فلانجا خطا کردی که نمیشه طرف رو یه عمر چوب بزنی. بعد کی بگه اینو؟ یه وقتی امام زمان بگه او حرفی نیست. یکی که خودش سرمنشه خطا و اشتباه و محل سهو و نسیان و هزار جور عیب و ایراده که بقیه رو یقه نمی کنه. که ما چقدر اینجوری آدم ها رو می زنیم. لشکر سایبری اسکرین شاتیون فلان روز فلان جا اینو گفتی، آقا این جمله بعدیش ببین درسته یا غلطه. حالا اگه یه نفر قراره مثلا فرض کنید که یک جریانی رو به عهده بگیره، بعد داری یه انحراف واضحی و بعد قطع داری، اونجا باید ببینی تکلیف چیه. این تکلیف عمل کردیم خیلی مسئله ادعای بزرگیه، چون با خیلی چیزا تزاهم داره. خیلی جا رو باید بسنج آدم. بیا این شیعیان آدم به امام حسن چی گفتن؟ آقا ما اولین بار که اومدیم هیئت ما نیومدیم، ما رو آوردن. اصلا یادمون نیست اولین بار کی اومدیم، یه عمر سر این سفره نشستیم. آیات روایات فراوانی که در دوره بعد از غیبت تقیه کنار رفت اینو باز شده حرف، خیلی چیزا ما فهمیدیم. اون بیچاره ها در دوره بودن که امیرالمومنین به مالک فرمود دین دست اشرار اسیر بود، خیلی چیزا نمیدونستن. اصلا معلوم نیست این میدونستن امام حسن سلام الله علیه این مقامات علمی رو داره، کسی جرأت نمیکرد کسی بگه. تا یه ای پیدا کردیم مالک اشتر فلان ابن عباس کذا. من نمیخوام بگم یعنی همه خوبنا، ما تا تکلیف پیدا نکنیم اونم قطعی نمیتونیم آدمها را بهشون لیبل خلاصه پلاس پلاس یا قرمز زبدر بدیم. اصلا ما نخواستن تو دین، تو دین به ما گفتن امام تو بشناس و رأس طاغوت تو بشناس. کاشانی کیه؟ هر کی که هست جزء دین نیست که. جابر ابن عبدالله انصاری جزء دین نیست که. حور جزء دین نیست که. عبدالله ابن عباس جزء دین نیست که ما وقتمون رو تلف کنیم. بله یه وقتی از اینا عبرت میگیریم، نمیگم مطالعه نکنیم، حکم کردن و قضاوت کردن منظوره. حتما این تکلیف رو از ما نخواستن که ما دائم افراد را رده بندی کنیم.
بله میبینی این کاشانی خیلی اشکال داره.
خب آقا دینتو از این نگیر، این درسته،
اما نمیتونی بهش
لیبل بزنی.
دین بله دینتو نگیر،
وقتی کی گفته اصلا دینتو از بیچاره ها بگیری.
لذا اینی که عمد دارم بگم نوع اشتباه، کیفیت اشتباه این شیعیان و او خطا بود، این خطاه بود، اما به این معنا نیست که به این راحتی هی بشینیم دور هم و هی اینو ببریم بالا اونو ببریم پایین. مگر افرادی که از طرف معصومین برای عاقبت اونها حکم صادر شد. واضح منظور من یزید نیست اینجا،
دارم راجع به مؤمنین صحبت میکنم، راجع به قاتل از زهرا نیست، داریم راجع به مؤمنین حرف میزنیم.
اونجایی که یقین داریم و کار ندارم. یقین داری یعنی چی؟ یعنی بگی اگر این حرفی که میزنم نباشه زنم طلاقه و هم دیگه حلال نیست.
جرأت میکنی بگی بگی فلانی دشمن خداست، اگر نبود زنم طلاقه؟ جرأت میکنی بگی یقین یعنی این، یعنی بتونی اینجوری حرف بزنی؟
نداریم یقین. خواه لازم نیست، یعنی جز اموری که ما بخوایم راش موصف حرف بزنیم نیست. این شیعیان ما نمیدونیم چه شرایطی داشتن، چقدر علم بهشون رسیده بود، محدودیتاشون چقدر بود، لازم هم نیست قضاوتشون کنیم. این یه کارشون غلط بود در هر صورت، برای اینکه ما یاد بگیریم اون غلطه رو انجام ندیم اب نداره بررسی کنیم. اما حالا عاقبتشون چی شد
نمیدونیم چی شد.
حالا مثال هست، یه جایی من روی منبری به یه جهتی به خاطر دفاع جابر بن عبدالله انصاری رحمت الله علیه از او تجلیل کردم. یکی بعد گفت حاج آقا فلان از ایشون خوشش نمیاد. گفتم خب من چو اول بیا ببینیم حاج آقا فلان بعد از من بپرس یا من از حاج آقا فلان. اولا ثانیا چرا خوشش نمیاد؟ گفتم به امام حسن توهین کرده. گفتم کجا توهین کرده؟ مناقب ابن حمزه طوسی رو میگی؟ او آره. گفتم ببین 3-4 تا بیل داره تو کمر این، مناقب ابن ابی حمزه طوسی کتاب معتبری نیست. اون نقل توی مناقب ابن ابی حمزه، مناقب ابن ابی حمزه طوسی اون نقل معتبری نیست. فرض کن کتاب معتبر بود، نقلم معتبر بود. نقل معتبر تواتر که نیست، یعنی صدها نقل یقینی باشه، میشه زن آور. زن آور، زن آور مرد آور نیست، زن و گمان. یعنی معناش این میشه اگه معتبر باشه احتمال دارد که جابر این کار را کرده باشه، ظاهرن جابر این کار را کرده در این حد. شما چیزای دیگری در مورد جابر نداری؟ باز اینجا نگاه کنید، گزارش اینه که هر کس به امام مجتبی توهین کند خیلی غلط کرده است. این جمله درستیه، در نتیجه این نتیجه گیر داره. آقا روایت اگه معتبر بود این همه ما روایت داریم جابر یار سر اهل بیت، محرم اسرار صدیقه طاهره است، اون یکی رو میبینی، اونا رو هم ببین. مولوی اینجا با اونایی که یه چی رو میبینن چی رو نمیبینن یه درشتی کرده. چرا اینا رو میبینید اونا رو نمیبینید؟ حال که اصلا نه اون کتاب معتبره نه اون نقل معتبر. عرض کردم معتبر بود یا علای معارض داشت. حالا برو متنم بخون، تو اون متن جابر شک به امام حسن کرده، بعد پرسیده شکش برطرف شده. مگه من گفتم جابر معصومه که شما میگی آقا حالا یه جابر یه خطای فرض کن کرده؟ فرض عرض کردم که اصل نقل ایراد داره، اتفاقا داریم میگم آقا کسی رو با امام قیاس نکن. اگه فکر میکردی جابر امام زمانه خود فکر میکردی جابر آدم دی ممکن اشتباه کرده باشه. طرف میگه من مختار رو قبول ندارم فلانجا اشتباه کرده. گفتم مختار رو به عنوان امام 15 خوب قبول نداری چون فلانجا اشتباه کرده به فرض، ولی مختار که امام زمان و معصوم و سید الشهدا آدمه، خطا کرده که کرده، لابد توبه کرده یا نکرده. با یه خطا اگر قرار بود ما ضرب در رو آدم بزنیم مثلا هیئتی تشکیل نمیشد، جامعه‌ای شکل نمی‌گرفت. بعد از تموم میشد بشر. خدا ما رو یه جوری درست کرده که اگر ببینه زمینه گناه نداریم میخوایم دچار اوج بشیم، زمینه گناه ایجاد میکنه که ما گناه کنیم دچار اوج نشیم. ماها ضعیفیم. من بارها شده قرآن گرفتم دستم برای اینکه آیه رو امانت دارانه بخونم تو جلسه، از روی متن قرآن نوشتم، بعد متنمو نگاه کردم مثلا یه اعراب اشتباه نوشتم. شما خاطرات روزانه‌تون رو بنویسین، فردا متن دیروزتون رو بخونین. یعنی هر کس رو با هجی می نوشتیم. ما اینجوریم، سر تا پا خطاییم. مختار خطا کرده، خب خطا کرده دیگه کرده. اگر به عنوان امام میخواستی بری سراغش، اصلا از اول اشتباه میخواستی بری، حالا فهمیدی نیست. قرار نبود مختار، مالک اشتر که امام نیست، مختار که امام نیست. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه ما یه عده مثل من گیج هستن که از یه نفر یه اشتباه پیدا میکنن خط روش میکشن. بابا این خط کشیدن برای اینکه امیرالمومنین نیست درسته، چون امیرالمومنین خطا نداره، بقیه نیستن. تو این دعواهای سیاسی اسکرین شاتی ها همین جوریه، طرف یه حرفی زده شاید حرفش خوب باشه، میگه نه این فلانجا یا راست یا دروغ، یه نسبتی بشه این سه سال پیش اینو گفته، حالا یا راست یا اصلا اونم باز اشکال داره نگفته مثلا، یا یه چیز دیگه گفته. خب آقا اونو گفته یا نه، این یکی حرف درسته یا نه. اگه فکر میکردیم که این سیاسیون، این گویندگان، اینا معصومن، بله الحمدلله فهمیدیم معصوم نیستن. ما که فکر نمیکردیم از اول. نحوه مواجهه ما با انسان‌ها وقتی بدونیم که طبیعی خطای اینا و من خودم از همه بیشتر در خطرم، اون اسکرین‌شاتیه خیلی باید پر رو باشه که اگر یه وقت فرصت کنه در یه دادگاهی، در یک آگاه خانه‌ای بریزن رو دایره اعمالشو، سر نمیتونه بلند کنه، صد بار شطرنجیش باید بکنن، میگرد ای به اینا رو پیدا میکن. و من به شما عرض میکنم خدا به شدت غیور به بنده هاش. خدا ملکی که برای نوشتن گناهان ما خلق کرده، گاهی ممکنه گناه ما در سطحی باشه که این ملکم از ما حالش به هم بخوره، چشم او رو هم میبنده. کومل میگید و شاهد لما خفی عنهم و به رحمت که اخفیته. کسی که دنبال اشکال بنده های خدا بره، خدا ذلیلش میکنه، آبروش رو میبره. امتحان کنید نکنید، کسی امتحان کنید ملامت کنید بکنه کسی رو، بگه فلانجا این اشتباه رو کردید، اقلش اینه که به همون حد میخوره بلفور در دنیا، جز مجرباته ملامت. میاد یه درد دل کنه، میگه دیدی گفتم، من که از اول گفتم چشمت، یا نمیگه چشمت کور، یا میگه، یا تو دلش میگه. یه لحظه یه او امیرالمومنین میشه، اشتباه کرد آقا، این لباس رو در این ردا، امیرالمومنین که فرمود این قبا، این ردای خلافت مال واسه تن ابوبکر گشاده، واسه تن همه گشاده، تو اون رفت بپوشه از راجب او گفت. ما که نباید جا اونا بنشینیم در اون علو. و یکی از چیزهایی که حال مردم از دین به هم میزنه، رفتار دیندارایی که این کارو میکنه، حال مردم رو به هم میزنه. ائمه اینجوری نبودن. خدا میدونه تا به حال شاید بیش از 100,000 روایت من تا حالا دیده باشم، تا حالا ندیدم که امام یه نفر بکشه کنار یا آدمه غیر شر مطلقو. عرض کردم موضوع مراجع مؤمنینه، من با قاتل از زهرا و یزیدینا کار ندارم اینجا. ما یزید نمیبینیم تو زندگیمون که. من با صدام کار ندارم. گرچه خدا رحمت کنه شهید بهشتیو، بهش گفته بودن بگیم این ممر رضا شاه ناپاک زاده است. اون نخیر. رضا شاه خیلی پلید بود. زنش هم توفه نبود. اینا ازدواج کرده بودن، ازدواج کرده بود، خیلی عیبا داشت، ولی زن و شوهر بودن. در دراز مدت چه شیوهی مردم حال مردم از دین به هم میزنه؟ به این شیوه این شکلی که اهل سیاست انجام میدن یا شیوه اهل بیت؟ کجا کدوم امامو دیدید که به یه آدمی که من اینطوریم، خیلی بیچارم، در مورد شما جسارت نمی کنم ولی خداییش دلم میخواد خوب باشه، اینو که خودم میدونم، خیلی دلم میخواد جزء خوبا باشم، خیلی دلم میخواد تو اون تیمی باشم که سلمان هست، تو اون تیمی باشم که حبیب ابن مظاهر هست، از این روزگار ما حاج قاسم سلیمانی جزء اوناست، دلم میخواد با اونا باشم، اما اصلا هیچ ربطی ندارم، نه سنخیتی نه عملی هیچی، اما دلم میخواد. من ندیدم امام معصوم با یه کسی مثل من که بیچاره تر از خودم نمیشناسم که این بعدش میاد بد باشه، اما بده، اعمالش بده، غلط زیادی کرده، دلش نمیخواد پروندهش لو بره، خودمو دارم عرض میکنم، اما بعدش میاد بد باشه، ببینم نشسته امام ملامت میکنه، والله یادم نمیاد یه روایت دیده باشه. امام که امام معصومه، اصلا یکی از ویژگی های ائمه اینه. من عالم ربانی زیاد دیدم، عالم ربانی هم امام معصوم که نی، بسیاری از این علمای ربانی کوچکن به نسبت من، نه به نسبت امام زمان، و اینا ظرفیتشون کمه به نسبت من، نه منظورم به نسبت امام زمان. لذا وقتی میشینی کنارش معذبی. چرا؟ چون انگار یک قلمبه نجاست نشسته کنار کوه تقوا. میفهمم با او فرق دارم، اذیتم، من اینو چشیدم، هی به خودت میگه خاک بر سرت، خودم عرض میکنه، ولی من یه گزارش یادم نیست که کسی بیاد محضر امام سجاد بشینه بگه معذب بودن، یه جوری تنزل میدادن خودشونو در اوج علو که هیچ گناهکاری کنار اینا احساس اذیت نمیکرد. یک گزارش نیست. این ای به اون عالم، خب اون عالم امام زمان نیست، اون عالم امیرالمومنین نیست، اون عالم امام رضا نیست، خیلی بزرگه، ولی خب او نیست دیگه. همینجا باز داریم ما چند روزه داریم میگم قیاس نکن کسی با معصوم. اگه فکر میکردیم که اون عالم اون مرجع، اصلا باید اینا رو ببینیم که معلوم بشه آقای بهجت و علامه طباطبایی امام رضا نیستن، خاک پای امام رضا هم نیستن، منم خاک پای نوکرا و شاگردای اونا نیستم، نه اینکه بخوام خودم با اونا قیاس کنم. اون مقام امام ما رو بردن خیلی خدا آغاز که تو این دنیا که ماها به صورت عادی میریم نوکر این و اون میشیم. میگن این مثلا فرض کن اسامی نامزدهای انتخابات در نظر بگیر، مثلا فرض کن چی بگم، مثلا الف و ب، میگن این الفیه اون بیه، شأن شیعه امیرالمومنین اجله، ما با بیچارگی باید بگیم ما دوست داریم فاطمی باشیم، جعفری باشیم، علوی باشیم. بله ممکنه توی این انتخابات دو نفرن پنج نفرن بالاخره یکشون باید مدیریت رو دست بگیره، منم بررسی میکنم به تشخیصم عمل میکنم، اما اونی رو دارم عرض میکنم که خودشو پای یکی خرج میکنه. ما باید خودمون پای اهل بیت خرج کنیم و خدا خواسته ما خودمون جای خرج کنیم که همش خیر و برکته، جای خرج کنیم که این انتصاب برای ما یه چیزی داره، ما منتسب به اونا بشیم آورده برای ما داره، برای غیر اونا چه آورده ای داره جز ذلت و بدبختی. ائمه ما با مردم که مواجه می شدن با خوب و بد اینجور نبود که به خاطر یک جرمشون خط روشون بکشن، حتی اگر جرم بزرگ باشه، مگر اینکه حجت تمام بشه، دیگه معلوم بشه این قاتل از زهراست. نگاه کنید خدا در قرآن، یعنی اینجوری بگم اون لحظه ای که یه انسان داره فکر میکنه چجوری توطئه کنه که یه حقی بخوره، یه گناهی انجام بده، اگر سابقه داشته باشه که یه وقتی یه محبتی داشته، یه وقتی یه قدمی برداشته، مؤمنی بوده، اون لحظه ای که این داره توطئه میکنه گناه کنه، همون لحظه امام زمان داره تلاش میکنه برای اینکه اینو برگردونه، همون لحظه. فرعون بچه های مردم رو سر میبرید، ادعای ربوبیت کرد، این گزاره کسی که این کارا رو بکنه. اما خدا اول به دو تا پیغمبر براش فرستاد، فرمود که اذهبا الی فرعون انه طغى، طغیان کرده دیگه، از حد گذرونده. اما خب نتیجه چی؟ فقولا له قولا لینا لعله یتذکر، باهاش نرم حرف بزنی، شاید این فرعونم برگشت. بله اگه برنگرده غرقش میکنه، بله امام حسین اگر مجبور بشه کار از کار بگذره جنگ کنه، یه جوری تو جنگ میجنگید که مثل گله گوسفند ازش فرار میکردن، امیرالمومنین یه جوری میجنگید که او شلوار از پاش در بیاره برای اینکه زنده بمونه. منتها اینا اسماء حسنای الهی ان، سبقت رحمته غضبه، همش رحمتش سبقت داره، مگر اینکه دیگه امکان نداشته باشه. حالا من خودم نگاه کنم، ببین ما هیچ وقت تو تئوری ان شاء الله نمیگیم امیرالمومنین این کارش غلط بود، امام حسین اون کارش غلط بود، ما نمیگیم. اما در انتخاب هامون، شیوه زندگی، سبک زندگی مون، وقتی اونجوری عمل نمی کنیم عملا داریم میگیم اون غلط بود. اینی که من میپسندم خوبه، لذا فکر نکنم من یا ما که امیرالمومنین اماممونه چه بحثیه، بله اماممونه، اما در شیوه زندگی خیلی فاصله داریم. زن و شوهر شیعیان امیرالمومنین که اینقدر حقوق با هم دارن سر معمولا چیزای به درد نخوره بی ارزش، چقدر به هم بیرحمی میکنن. شیعه امیرالمومنین نیست کسی که به زنش یا شوهرش ظلم کنه، چون میگه من قبول دارم شیعه. بابا شیوه اهل بیت اینه، ممکنه شما من خوشت نیاد، من خودمو میگم برای اینکه بدترینم، شما خوبه رو نمیگم، پایینشو میگم. اون روایت امام هادی که فرمود حرمت المؤمن اعظم من البیت راجع من بود، نه راجع به سلمان. سلمان که خیلی مقامش بالاست، فرمود مؤمن، مؤمن یعنی کی؟ مؤمن یعنی معتقد به خدا و رسول و ولایت اهل بیت، و شما هم از من فسق علنی آشکاری انشالله نمیشناسید، قایم کردم من بیچارگیام، خدا فتم و رواب نریزه. شما میتونی بگین چیه وقت مردمو تلف کرد؟ قیافش هم فلانه، شکمش هم قلمبه، نمیم صداش هم بهمانه، اصلا اینا رو میتونی بگی، اما نمیتونی که ازش بدم میاد. حق بغض نداری، چون من محب امیرالمومنین، منم با شما همینطور. ما اگر ولایتمون درست بشه اصلا مدل روابط اجتماعیمون عوض میشه دیگه. حالا من به نسبت شما که قربونتون میرم عزادار سید و شهدائین، خودمو گفتم که از همه پایین ترم، حرمت من از کعبه بالاتره، نه حرمت شماها، نه حرمت سلمان، نه حرمت امیرالمومنین، که اصلا اعتبار کعبه به امیرالمومنینه. بعد ببین چقدر تحمل آدم زیاد میشه، یه جا اشتباه دید، خواه اشتباه کرد که کرد دیگه، فدای سر امیرالمومنین. اگه پسر امیرالمومنین تو کوچه اومد توپ زد شیشه خونه شما رو شکست، در خونه امیرالمومنین نمیری داد بزنی، میگی فدای سر امیرالمومنین، با ما ناموس امیرالمومنینی. و خدا شاهده که برای نجات ما، هدایت ما برنامه‌ریزی میکنه، تلاش میکنه، شب گریه میکنه. روایت ببینید، من معلوم نیست تو روز چند بار برای خودم استغفار کنم. امام صادق فرمود بابام امام باقر روزی 1000 بار برای گناهکاران شیعه استغفار میکرد. ما ناموس اهل بیتیم، منتسب به اهل بیتیم، انسان ها همه ناموس اهل بیتن، ما به چند جهت بیشتر، چون هم مسلمانیم هم شیعه ایم، اینا انسان ها اینطوری هن. شما نگاه کنید، اگه ما همین باوری که فکر میکنیم ظاهرن هست، همینو بیایم تو زندگی، من با کارمندم، من با رئیسم، من با همسایم، من با همسرم، من با فرزندم، من با خدا وکیلی این کشور، وقت یه جوری نمیشه که همه بیان ما رو تماشا کنن. نمیگم بیان یه کاری کنیم ما رو تماشا کنن، آه مثلا این منطقی که آقا اینو بگیم اینو بخونیم که جذبش بالاست، ویوش بالاست، هر کسی خالصا لوجه الله مسیرشو بره، خدا عالم رو بیچاره او میکنه. اینم آیش، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. روزی که صورتش و سید الشهدا رو خاک گذاشته بود، تنها بود، نگران زن و بچهش بود، اون رو برای ویو اینا این کارا نکرد. خدا همه عالم و سر سفره سید الشهدا نشونده. این که عرض میکنم همه میان ما رو تماشا میکنن، نمیگم ما یه کاری کنیم بیان ما رو تماشا کنن، طبیعیه اینه که ما یه ذره شبیه اهل بیت بشیم، یعنی درست‌ترش اینه تشبه پیدا کنیم. یعنی ببین اونا چجوری بودن، چجوری عمل میکردن، ما بگیم بنز توانمون خدایا ما بیچاره ایم، کمک کن ما یه قدمی برداریم، وقت همه چی تغییر میکنه. ریشش کجاست؟ ریشش ولایته به نظر من. یعنی اگر تفصیلی بشه این روش دقت کنیم همش همونجاست. برای همین فرمود نحنو اصل و کل خیر. ولایت کنار نماز و روزه اینا نیست، اونا خیلی مهمن، اما این کنار اونا نیست، این اعتبار همه اوناست. برای همین هم فرمود و ما نودیه بشین، این نخ تسبیح هم است. اون نماز با همه عظمتش از کجا اومده؟ از کجا یاد گرفتیم؟ وایسادیم پیامبر رو تماشا کردیم، میدیم اینجوری خونده دیگه، امام صادق تماشا کردیم اینجوری خونده، ما از کجا آوردیم نمازو؟ همه اونا اعتبارشون به اوه. حالا دیگه برم سراغ مقدمه روزم، ببخشید طول کشید. حالا یه گزاره ببینید، یه لشکری میخواد بیاد امام حسین و بچه هاشو محاصره کنه. لشکری از طرف عبیدالله ابن زیاد زیر مجموعه یزید. این گزاره رو ببینید نتیجه چیکار باز کرد. ببینید امام حسین چیکار کرد. من این مقدمه باز بگم. اگر امامت و عصمت و علم حضرت رو در نظر نگیریم، عاقل ترین آدم روی زمین او بود، دوراندیش ترین آدم روی زمین او بود، حکیم ترین آدم روی زمین او بود. لذا کلا چند تا آدم بودن؟ من خیلی گشتم مقاتلو، 30 نفر زن و بچه‌ای که با حضرت بودن رو نمیتونیم به اسم پیدا کنیم که بگیم اسم ببریم. حالا میگم آقا بعضی از اینا رو اسم نبردن، بگو 100 تا بودن. مجموعه یاران اهل بیتی امام و زن و بچه‌اش بشموری با مردا 48 تا نمیشن، شما بگو 100 تا بود. حضرت وقتی داشت میومد یه عده باهاش راه افتادن، فکر کردن به قدرتی برسه ما هم چیزی گیرمون میاد. شهادت مسلم سلام الله علیه خبرش رسید، همه رفتن، چند تا مرد موندن. بیشتر اینا اونایی بودن که نامه بر بودن، مثل سعید ابن عبدالله حنفی نامه آورد برگردون، دوباره نامه کوفیان آورد موند پیش امام، عابس نامه آورد موند پیش امام، ابو ثمامه ساعدی آورد موند پیش امام. یعنی کل یاران امام و اهل بیتش بالادستی توی اون شرایطی که بعد از کوفه نیرو اومد، مجموعاً هرچی بالا حساب کنید 120 تا نیستن. هر 30-40 کیلومتری که میرفتن یه منزل روزانه، حداقل یک منزل توقف میکردن برای استراحت، برای نماز که بیشتر، و مثلا دم یه آبی جایی وای میستادن ذخایر آبشون و آذوقه‌شون رو تکمیل میکردن. امام چقدر آب با خودش آورده باشه خوبه؟ 100 نفرن، 120 نفرن. اگه امروز رفتیم سر یه چاهی وایسادیم دیدیم چاه خرابه، آب نداره، فردا هم رفتیم بنده دو سه روز آب آدم برمیداره دیگه، بعد چقدر آب برمیداشت؟ امامی که میدونست مادرش براش عطشان بودنش گریه کرده، یعنی آدم دوراندیش، امامی که میدونه یه روزی برای چند سی سی آب برای پسرش مستر میشه. خب یه کاروانی میان برای اینکه امامو دستگیر کنن. گزاره اول اینه، کاروان هر اومدن امامو دستگیر کنن. امام چیکار میکنه؟ اهل بیت تا مجبور نمیشدن، تا حجت تمام نمیشد، بغضشون رو به کسی نشون نمیدادن. به هزار مرد و هزار اسب، چون لشکر پیش قراول بود، هر پیاده نظام نداشت، باید با هم حرکت میکردن، باقی لشکر توش پیاده نظام بود، بعدن گروه گروه میرسیدن، این هزار تا سواره بودن، هزار انسان و هزار اسب و آب دادن، در حالی که میدونه اینا از این موضوع کم شدن ذخیره آب سوء استفاده خواهند کرد. یا باید بگی این آقا عرضه اداره اجتماع ندونی، اصلا هیچ چی سرش نمیشه، نستجیرو بالله حکیم نیست معاذ الله، که من فکر نمی‌کنم گربترین آدمام اینجا اینجوری حرف بزنن، چون روشن بود اوضاع. یا باید بدونیم که ما با کی طرفیم،
اگر میگن رحمت الله الواسعه. بعد حالا چجوری از اینا پذیرایی کردی؟ یه روایت هست خیلی قشنگه، از این روایاتیست که آدم میارزه جون بده اینو پیدا کنه. یکی نقل کرده تو بعضی منابع تاریخی نوشتن، خب این هزار نفر وقتی حرکت میکردن، مثلا 50 تا 50 تا، 100 تا 100 تا با هم حرکت میکردن، 1000 تا با هم میخورن به هم دیگه، میگه من جز آخرین گروهی بودم که رسیدیم تشنه و من نفر آخر این گروه هم بودم، خیلی تشنه بودم، عرق کرده بودم، دیدم آقا وایستاده داره آب میده به اینا. من که رفتم جلو، این شطوره قدش بلند بود، هی میخواستم این مشکو بردارم، حضرت به من فرمود ان خراویه، احتمالا حضرت با اصطلاح حجازی فرموده و این کوفی بوده، مثل ترکیه مثلا تبریزی با استانبولی که تفاوتایی داره. میگه نفهمیدم حضرت چی فرمود. حضرت فرمود ان خل جمل، این شطور رو بیا بخوابون بنشینه دستت برسه. بعد من اینو نشوندم، اومدم مشکو برداشتم، انقدر تشنه بودم، هول بودم، میخواستم بخورم، هی آب میریخ. دوباره یه اصطلاح دیگه ای گفت، ولی میخوام وقت شما نگیرم، من متوجه نشدم. حضرت فرموده بود این لبشو برگردون که آب نریزه، من متوجه نشدم، اومد لبه مشکو برگردون، فرمود حالا بنوش. انگار مهمون اومده خونه امام، در حالی که اینا دشمنشه. اولین موکبی که در راه سیدالشهدا پذیرایی کرده، موکب خود امام حسینه. از این زائرایی که زیارتشون یعنی دیدارشون قصدش خیرم نیست، امام حسین. امام حسین آقا، این همون ترجمه‌ای که ما حرم امام رضا میریم، من میگم آقا من یه جوری تحویل بگیرم انگار مثل بهترین یارانتم، بعد استدلال میکنم ان لم اکن اهلا لذلک، من اهلیت ندارم که به من کرم کنی، اما انت اهل لذلک. اینا لشکر غیر مؤدبن، اما او سید الشهداست. کریم کریمه، کریم کریمه. عرب میگه که یه جامی و کأسی و ور میداره، دیدیم میخورن تهشو میرزن زمین، میگه للارضه من کأس الکرام نصیبون، زمین هم از جام کریم بهره میبره. او کریمه، حالا اونو هر کی هستن، او هر کار کنه امام حسین امام حسینه، امام حسین که از قالب خودش نمیاد بیرون. حالا ما من خودم رو میگم، من ببینم من با زن و بچم اینجوری رفتار میکنم، نه با دشمنم، تحمل میکنم. لکل اطبا یا بقیت الله، خیلی ما رو تحمل میکنه. حالا دیگه امشب نزدیکترین روزه به حال ماست، البته حال قبل توبه هر، بعد از توبه دیگه هر به ابی انت و امیه. برای امثال من قبل از هر یه امیدی پیدا میکنه، فتووت هم نیست آدم بدیه هر رو بگه. تا من قبل از اینکه بیام تو جلسه بهش توسل کردم، گفتم آقا میدونی ما میخوایم اون قبل رو بگیم که ما هم امید پیدا کنیم، آقامون رو بشناسیم. قصد جسارت نیست که بخوایم اون بدیهای گذشته، فتووت نیست، اهلش نبودن اهل بیت. اهل بیت مسئله به مسئله مواجه بشن، ارفع رأسک کارشون. بعد هر که با من قابل قیاس نیست، به شما جسارت نمی کنم. اما راجب قبلش چرا یه شباهت هایی به من داره، برای همین هم روزه است هم امیده به توبه و تغییره. حالا دیگه وقتم گذشته، ببخشید. شیخ صدوق میگه وقتی داشت میومد بیرون، خب این شیعه نبود، یه ماموریت نحس هم بهش دادن. ماموریت این بود با 1000 نفر میری، جمعیتی نداره، نمیگذاری بیاد کوفه که کوفه به هم نریزه، نمیذاری برگرده مدینه که خواستیم کاریش بکنیم تو شهر پیغمبر نباشه. هر وقت گفتیم دستگیرش کن، مقاومت کرد بکشش. خیلی دستور نحسیه. دستور رو گرفت، میگه راه افتادم به رفیقش، گفت داشتم از کوفه میخواستم بیام بیرون، یه چیزی به ذهنم زد یا یه هاتفی به من گفت. عرض کردم اون لحظه ای که ما به فکر این هستیم که یه خطایی بکنیم، اون لحظه ارحم الراحمین به فکر این که ما رو نجات بده. اون لحظه ای که ساحران فرعون دنبال این بودن مردم رو گول بزنن، اون لحظه خدا حضرت موسی رو فرستاده بود که اینا رو نجات بده. میگه یک چیزی تو گوشم گفت یا هر ابشر بالجنه، ای هر بشارت باد بر تو بهش. خودم به خودم گفتم ثکلت کل هر امکه، مادرت به ازاد بشین. چی میگی؟ داری میری با پسر پیغمبر؟ بالاخره ایمان نداره کار خوبی نیست. این روشنه، هر کی یه ذره انصاف داشته باشه میدونه. رفت دادن، رسیدیم و رسیدن به همین آب دادن. بعد حضرت هم با ماید یا علیه ماید، آقا اهل بیت پناهگاه، اول آب دادن بعد فهم با مایی یا علیه مایی. اگه تو تیم مایی آب بدیم نه. گفت به خدا علیه شما، دستور دارم از عبیدالله. حضرت ما با اون نامه نوشتین؟ گفت من نامه ننوشتم، من تو جریان نیستم، چون شیعیان زیرزمینی کار میکردن لو نمیرم. حضرت ورد فرمود بیارین کیسه های نامه ریختن جور. گفت من خبر ندارم، من دستور دارم نذارم برگردی، نذارم بری کوفه، بخوای درگیرشی میکشمه، دستور دارم، اما دستور ندارم الان دستگیرت کنم، حرکت کنیم، منتها یه قید داره. اونا به زعم خودشون میخواستن به سید الشهدا فشار بیارن که مثلا کوتاه بیاد بیعت کنه. هر جا میرفتن با این زن و بچه که یه درختی بود، سایه‌ای بود، میخواستن اینجا خستگی در کنن، هر نمیگذاشت. میگفت عبیدالله دستور داده جعجبل حسین سخ بگیر، بذار زجه بچه‌هاش در بیاد بلکه برگه. سید الشهدا داره اینو رصدش میکنه. دیگه این تحلیل ضعیف منه، دیدین تو پروندهش هیچی نیست، یعنی بالاخره امام حکیم باید یه قلابی پیدا کنه، یه بهانه‌ای پیدا کنه، این دامو زیر رو کنه، یه زمینه براش فراهم کرد. یه بار که خواستن جایی برن استراحت کنن، این دوباره جلوی بچه دخترای امام لشکر شمشیر کشیدن، گفتن نمیذاریم. حضرت همون سکلت که امک، یعنی مادر تو چی تربیت کرده تو رو، بی ادب تربیت کرده. فحش نیستین، اما بالاخره دید آقای ما که شیعیان امیرالمومنین سر چهار دو تا ماشین، یکی یه چیز با اون یکی بگه یه خشاب فحش آماده داره. هور فرمانده جنگ بود، میتونست اونم دهنشو وا کنه چهار تا دریوری بگه مثل خیلی ها که به اهل بیت نستجیر الله. تا شنید سرشو پایین انداخت، گو هر کی بود جواب میدادم، ولی تو مادرت فاطمه زهراست. تو پرونده هر درد شد احترام به صدیقه تار. من عرض میکنم حسین جان ما بیچاره مادرتی، ما اسم مادرت میاد بدنمون میلرزه. امشب شاید ما هم بتونی دست ما رو بگیری. ما میشنویم که هر به مادرت احترام گذاشته، میخواییم پرواز کنیم. را افتادن، نقاط مثبت و منفی داشت هنوز. قدر جلوتر رفتن، نماز ظهر شد. حضرت فرمود وایسیم نماز؟ گفت وایسیم. فرمود خب شما نمازتون رو بخونید، تمام بخونید. گفت نه ما پشتر شما میخونیم، به امامت سید الشهدا نماز خوندن. سید الشهدا بین ظهر و عصر فقط میخواستن استراحت کنن، بلند شد سخنرانی کنم، دادن این منبر نرو، هنوز این آدم کار داره. ولی اگر کسی باطن میدید، میدید که سید الشهدا میگه من تو رو بر میکردم. را افتادن، دو سه روزی این طرف اون طرف بی هدف میرفتن، تا مثل پری روزی گفت دستور داده همینجا وایسیم و بارها رو زمین بذارید دیگه توقف. خودش تو ذهنش این بود کار خوبی نمی کنم، اما جنگ نمیشه، این زن و بچهشو نمیذاره اسارت ببرن. اونها هم همچی غلطی نمی کنن که ننگ تاریخ بشن، نه این بزرگوار این کارو میکنن نه اونا، لابد کنار میان، یه مذاکره میشه. یکی بعد دید عمر سعد اومد 4000 تا، شبس اومد 2000 تا، شمر اومد نه هم چقدر، همینجوری 1000 8000.
دید محاصره تنگ شد و روز هفتم آبو بستن. او میدونه که اگر سید الشهدا آبو خرج لشکر او نکرده بود با بستن آب نمیتونستن تهدیدش کنن. اما شاید هنوز امید داشت که شاید فشاری بهش بیارن، آشتی کنن، نمیدونم، اینا بالاخره هر دو از قریشن، اینا بالاخره با هم قبیله‌ای فامیل، این حرفایی که میزنه بالاخره لابد کوتا میان. تا شد شب تاسوعا، شام تاسوعا و شب عاشورا که دیگه اونم آماده حمله شدن. تاسوعا یومون، امام صادق سلام الله علیه فرمود یومون خوسر فیه الحسین و اصحابه. یه جوری امام محاصره شد که دیگه کسی امید این که یه دونه هم نیرو اضافه بشه نداشت. دیگه از خیمه های امام جیره های آب تمام شد و صدای العطش به گوش میرسه. هر بیچاره شد. صبح رفیقش گفت چته شیخ یه جوری ترسیدی مگه؟ گفت خودمو بین بهشت و دوزخ میبینه. این خودش توفیقه که آدم خودشو بین بهشت و جهنم ببینه. بعد حالا دو سه تا کار مهم کرد. هر لو داد امام حسینو به ما. هر خودش شیعه امام حسین نبود. من الان برم بگم ببخشید، چیو بگم ببخشید؟ چیو میتونم جبران کنم؟ محاصره رو میتونم بشکنم؟ آب میتونم ببرم؟ سرنوشت این جنگو میتونم تغییر بدم؟ ببخشید چی؟ برم حرف بزنم آب دهان تو صورتم پرت کنم حقشه؟ امامو که نمیشناخت، شیعه امام که نبود. هر حق گردن ما داره برای اینکه امامو لو داد به ما. ما با کی طرفیم؟ دیگه آخر سر گفت میرم میگم غلط کردم، کاری هم دستم بر نمیاد. خیلی این داغی حرارت شرم سخت آقا. یه قدم ورداش را افتاد. همینجور که را افتاد آسمون رو نگاه میکرد میگفت اللهم انی ارعبت قلوب احبائک. خدای من دل خواهرشو لرزوندم، دل دختراشو لرزوندم، دل اینا رو سوزوندم، چی بگم اونجا؟ ولی خدا کمکش کرد، اومد استغفار کنان، اومد محضر سید الشهدا. عرض کرد علیک من السلام یا ابا عبدالله، حلی من توبه، ممکنه منم توبه کنم؟ سید الشهدا رو مبانی حرف فرمایش کرد، فاون نعم یتوب الله علیک. بابا اون لحظه‌ای که به دلت افتاد توبه کنی، خدا اول توبه کرده. تو اگه تو مسیر تیر می‌زدن می‌افتادی هم توبت قبول بود. نعم یتوب الله علیک، خدا توبت رو پذیرفته که اومدی. چیزی از ما شروع نمیشه. این برق منزل لیلیه که به دلت خورده. او دنبال این بوده تو برگردی. نعم یتوب الله علیک. بعد تمود انزل، فکر نکن ناخونده اومدی، خیلی وقت منتظرتم. ارفع رأسک یا شیخ، سرتو بلند کن. اینجا هر کی بیاد عزیزه، محترمه. دو نفر تو کربلا شرمنده آب بودن، یکی قمر بنی هاشم که بچه ها وقتی مشک خالی نشونش میدادن آتش گرفت، اومد به سید الشهدا عرض کرد قد ضاق صدری، سینم تنگ شده. ولی حضرت عباس که مقصر نبود، یکی هم ایشون که شرمنده بود ولی مقصر بود، لذا سید الشهدا خیلی بی درد سر فرستادش میدان. رفت میدان و جنگید و زمین افتاد. خدا روزی کنه ما در محضر امام زمان میدان بریم و بجنگیم و به عشق این که سرمونو به دامن بگیره. یاران امام وقتی می رفتن میدان، یا زن و بچه شون با آشون بودن، کس و کارشون با آشون بودن، یا رفقاشون بودن، شوذب زمین خورد، آبس سرش به دامن گرفت. مسلم نو سجه زمین خورد، امام حسین و حبیب اومدن سرش به دامن گرفتن. خور که افتاد، من که یارت نبودم، من که بیام سلام به تو بدم تو بیای سر منو به دامن بگیری، در تیررس دشمنم قرار میگیری، در خطر واقع میشی. اما سید الشهدا دید برای تک تک شهدا باقی میان گریه میکنن، این بی کس و کاره، اومد سرشو به دامن گرفت، شروع کرد گریه کردن و روزه خوندن. این منطق اهل بیت در احد، خانوم ها بالا سر شوهرای شهیدشون گریه میکردن، پیغمبر فرمود حمزه کسی رو نداره، همه رفتن برای حمزه گریه کرد. من کسی نشناسه خیال میکنه این حمزه سید و شهداست که خیلی عظیم و شأنه. اهل بیت یار بی کسان. رفت سرشو به دامن گرفت، دید هنوز جون تو تنش هست، میخواسته هدایت کنه، اما بالاخره ته دل هور این بود جلوس چند هزار نفر یه چیزی به ما گفتی. حضرت فدای لطافتت یا ابا عبدالله. فرمود انتل هور کما سمت کما مک، مادرت اسمتو درست انتخاب کرد، آزاد مردی، یعنی از من دلگیر نباش، میخواستم برت گردونه. بعد یه عبارتی گفت از اون عجیبتره، فرمون لنعم الحر حر بنی ریاهی، بهترین آزاد مرد عالم حر بنی ریاهه. خیلی مردونگی میخواد کسی بیاد اقرار به خطا بکنه. بعد حضرت به تن حر نگاه کرد، زخم تن سید الشهدا از شماره بیرونه، اما نگاه به تن حر کرد، شروع کرد گریه کردن. فرمون لنعم الحر مختلف الرماهی، ببین به هر ما چقدر تیر زدن. گریه کرد، روزه خوند، تن هر رو بردن کنار خیمه دارالحرب رو زمین گذاشت، بلند شد ایستاد یه نگاهی بهش کرد، طبق نقلی فرمود قتلا مثل قتل نبیین، هر جور اومدی مثل انبیا رفتی. حالا یه جمله عرض کنم و تحویل بدم، اینجا رو به هر عرض میکنم. سید الشهدا دید هر تنهاست، دلش نیمد او رو تنها بگذاره لحظات آخر. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تنها شهیدی که لحظه شهادتش سرش به بالین کسی نبود بلکه صورتش رو خاک بود، داشت ذکر میگفت تدیر و طرفن خفیین الى اهلک و رهلک، گوشه چشمش به سمت خیمه هاش بود،